آمدنت میدم، عطر خوش پیرهنت میدم، عکس بهارت که بیفته به خاک، بوی بهشت از چمنت میرسن، روی گل از آینه بیرون زدست، عطر تو گل بر سر مجنون زدست. عشق من و روی تو، آینه در آینه در آینه، ای به تماشای تو ماه آمده، در دل شبهای سیاه آمده، در دل شبهای سیاه آمده، دیده فرو بسته ز عالم دلم، در طلب آمده، دل خبر از آمدنت میدم، عطر خوش پیرهنت میدم، عکس بهارت که بیفتم به خاک، بوی بهشت از چمنت میرسن، روی گل از آینه بیرون زدست، عطر تو گل بر سر مجنون زدست.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک.
از سال 57 تا کنون تولیدات روزانه 5 پرآورده اصلی پالایشگاهی تقریبا 7 برابر شده. صادرات غیر نفتی از سال 1356 تا 1396 نزدیک به 100 برابر افزایش یافت. میزان تولید بنزین در کشور در بازه 30 ساله 3 برابر رشد داشته. از مهمترین دستاوردهای انقلاب، کوتاه کردن دست مستشاران خارجی از کنترل و مدیریت صنعت نفت بوده است.
دستاورد فناوری نانو چرا یکی از علوم راهبردی قرن است؟ ایران در نانو چه جایگاهی در جهان دارد؟ به راستی نانو چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته است؟ سلام شنوندگان محترم، من محمد داوود وثوق نسب هستم. صدای ما رو از رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. با برنامه دستاورد با موضوع دستاوردهای ایران در حوزه نانو در خدمت شما فرهیختگان گرامی هستیم. فناوری نانو علم تغییر در مقیاس بسیار کوچک است، اما اثرات این بسیار بزرگند. ایران امروز در این حوزه جزو کشورهای پیشرو محسوب می شود و محصولات نانویی وارد صنعت، پزشکی، محیط زیست و بسیاری از صنایع دیگر شده است. این پیشرفت نتیجه سرمایه‌گذاری علمی و اعتماد به نخبگان جوان است. در این برنامه می‌خواهیم بررسی کنیم نانو چگونه از آزمایشگاه به زندگی مردم رسیده است. بله شنوندگان خوب رادیو، ما در این برنامه با برنامه دستاورد در خدمت شما هستیم. در استودیو آقای دکتر مهیار خادم، رئیس گروه ترویج توسعه فناوری نانو حضور دارند و ارتباط تلفنی خواهیم داشت با آقای محمد باقری مطلق، مدیر گروه بین الملل ستاد نانو. آقای مطلق سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های محترم، برنامه خوب دستاورد و شما های وسوقی نصب عزیز. خیلی خوشحالم در خدمتون هستم این ایام، این اعیاد انشاءالله بر همه هموطنهای عزیزمون مبارک باشه و همیشه پایدار و سربلند باشن.
ممنون. آیه دکتر، وقتی که صحبت از نانو میشه مردم بعضیاشون با این اسم آشنایی فقط در حد شنیدن دارن، یعنی یه چیز خوب، اگر امکان داره نانو رو یه تعریف کنین، اصلا نانو چیه، بعد وارد بحثمون بشه.
ببینید ما داریم در مورد یک فناوری، یک در واقع نسل جدیدی از فناوری ها صحبت میکنیم که طبیعتاً بخوام به اینها بپردازم از چندین بود قابلیت بحث و گفتگو دارن. اولی موضوع این که خود این فناوری اصلا چیه؟ خب بخوام به خیلی زبان ساده عرض بکنم، وقتی داریم در ابعاد نانومتری حرف میزنیم، در زمانی یک شاخص در واقع اندازه صحبت میکنیم. ما اگر بیایم یک متر در واقع یک متر رو به حدود یک میلیارد قسمت مساوی تقسیم بکنیم، هر اون یه قسمت کوچیکی که در واقع بهش میرسیم میشه یک نانومتر. یعنی داریم در ابعاد اتم ها صحبت میکنیم.
خیلی ریزه دیگه.
دقیقا. یعنی ما اگر بیایم موادی رو بر اساس این روش در واقع تولید بکنیم، خواص مواد میتونه بکن حتی تغییر هم بکنه. یعنی یک ماده‌ای که توی حالت عادی رسانای الکتریکیه میتونه نارسانا بشه. یک ماده‌ای که خاصیت مغناطیسی نداره میتونه مغناطیس بشه، یا حتی رنگ میتونه عوض بشه. یعنی اگر ما طلایی که به صورت عادی و روزمره خانم ها استفاده میکنن رو بیاییم و به روش های نوین تولیدشون بکنیم، بسته به نوع اون ذرات و جهت در واقع زاویه نوری که بهش تابیده میشه، ما میتونیم رنگ طلامون رو به جای طلایی به رنگ مثلا آبی ببینیم. پس ما داریم در مورد یک ابعاد صحبت میکنیم و این ابعاد کنترل در واقع مواد توی این ابعاد یک کار بسیار پیچیده و پیشرفته است که خدا رو شکر توی کشور ما، ما الان بیش از 2000 در واقع هیئت علمی داریم توی کشور، بیش از 45,000 محققی که توی دانشگاه های ما روی این موضوع ها پژوهش کردن، فارغ التحصیل شدن یه سریاشون و یه سری ها هم در حال پژوهش هستن. حالا ما بیایم اگر از این روش توی ساخت مواد استفاده بکنیم، میتونیم خواص شگفت انگیزی رو به مواد بدیم. چندی مثال رو میتونیم خدمت رو عرض بکنیم. مثلا همین انگشترهای نقره، اگر تو ابعاد نانومتری یک پودری از اینها رو داشته باشیم، به شدت وارد پوست میشه، شاید سریعا وارد بافت سلول میشه، میتونه تخریب بکنه. حالا با این نگاه مهندسی اگر بیم به این موضوع بنگریم، میتونیم کاربردهای مختلفی رو براش تعریف بکنیم. به عنوان مثال اگر بیایم از اینها توی شوینده ها استفاده بکنیم، این نانو ذرات در واقع با جنس نقره به راحتی میتونن دیواره سلول باکتری رو از بین ببرن و تخریب بکنن باکتری رو و اصطلاحا خاصیت ضد باکتری برای اون ماده ایجاد بکنن.
داره دیگه بعضی از این ماشین های لباسشویی من دیدم دیگه ایجیواش دارن دیگه.
احسن. حالا یا مثال دقیقترش تو این تبلیغای روزمره که میبینیم توی یخچال فریزرها اون فناوری نانو سیلور یا نانو نقره‌ای که اشاره میکنن، قدیم ها ما زغال میذاشتیم برای گرفتن بو، ولی الان یک سیستم مکش، یک دمنده وجود داره، هوای یخچال رو میکشه، از کنار این ذرات عبور میکنه و باکتری ها از بین اون عاملی که ایجاد کننده بو هست رو حذف میکنیم. حالا این که ساده ترین مثالش هست، توی لایه های دیگه میتونیم بیایم از مواد پیشرفته تر مثال بزنیم. مثلا ما بیایم یک سری کپسول یا حامل هایی رو ایجاد بکنیم، ماده مؤثره دارو رو در اون در واقع قرار بدیم. این کپسول تو ابعاد نانومتریه و این کپسول رو به صورت هدفمند شده وارد یک سلول بکنیم. من خیلی دارم ساده سازی شده مثال رو عرض میکنم، وگرنه همین فرایند که بیاید اون کپسول رو بسازید تو ابعاد نانومتری از جنس پروتئینی، بعد بیاید و یک ماده مؤثره دارو رو داخل اون قرار بدیم و بعد این رو بیاید تحت قالب یک قرص یا یک در واقع ماده داروی تزریقی وارد بدن بکنیم، بیایم اون رو هدایت بکنیم توی بدن توی یک بافت مشخص زهایش پیدا بکنه در یک زمان مشخص. داریم در مورد یک سامانه بسیار پیچیده صحبت میکنیم که خدا رو شکر توی مسئله داروها ما الان چندین شرکت رو داریم که دارن در واقع همگام با دنیا پیش میرن. خب تو مسئله دارو کشور آمریکا به عنوان کشور پیشگام شناخته میشه و خیلی از شرکت های ما میان به اون با در واقع محصولاتی که تاییدیه غذا و داروی آمریکا رو گرفتن میان از همون روش در واقع آزمونی استفاده میکنن تا یک داروی جدیدی رو ایجاد بکنن. ما الان کلی شرکت داریم که اینها در واقع داروهایی که در فرایند گرفتن مجوز هستن تو آمریکا رو رصد میکنن، میان و در واقع در داخل کشور تولیدشون میکنن با صرفای اقتصادی عجیب غریب، یعنی هم جلوگیری میکنن از خروج ارز و هم اینکه ما دسترسی پیدا میکنیم به داروهای مؤثرتر، یعنی دارویی که قرار بوده مثلا تو درمان یک سرطان تو ابعاد هر ویالش 700 دلار به دست مصرف کننده برسه، هر یک ویالش شما فکر کنید توی
قیمت
درمان شیمی درمانی شاید 17-18 تا از این ویال ها باید استفاده می شده، ولی این رو الان با حمایت های بیمه که خیلی پایین تر، یعنی به زیر 100 دلار و پایین تر از اون هم در واقع به دست مصرف کننده می رسه و خب طبیعتاً اثر بخشی دارو هم بسیار افزایش پیدا کرده.
یعنی این دارویی که تو شیمی درمانی استفاده میشه نانو ذرات نقره داره؟
نه نقره. من عرضم رو اون یک مثال نقره برای بحثای مواد شوینده بود.
درست.
بحثای درمان ما میایم از حامل‌های جدید، حامل میدید منظورم اینه که مثل کپسول، یه کپسول های عادی که بعد به عنوان در واقع پنسیلین ما استفاده میکنیم به عنوان یک در واقع کشنده باکتری توی در واقع بیماری های باکتریایی، ما وقتی میبینیم این کپسول های مثل آموکسیسیلین رو فرض کنیم که هممون دیدیم استفاده میکنیم، این کپسول رو فکر کنیم تو ابعاد نانومتریش کردیم، اون پودر سفید رنگی که داخل این کپسول هست اون میشه ماده مؤثره دارو. ماده مؤثره دارو رو توی یک کپسولی که تو ابعاد نانومتریه، یعنی اصلا نمیبینیمش، حتی در داخل اون قرار میدیم و حالا ما یک کپسول هوشمند داریم، این کپسول میره توی یک بافت مشخص رهایش پیدا میکنه. ما داریم در مورد نسل جدید داروها صحبت میکنیم که مثلا کسایی که انسولین دارن اینا مجبورن توی روز چندین بار تزریق رو انجام بدن، ما میتونیم این در واقع همین انسولین رو بیایم توی این حامل ها قرار بدیم و رهایشش رو آهسته رهش بکنیم، یعنی در طول روز به صورت کنترل شده کپسول باز میشه، انسولین وارد خون میشه و دیگه بیمار نیازی نداره که توی روز هی دائم چک بکنه این میزان قند خونش رو. داریم در مورد همچین فناوری هایی صحبت میکنیم.
درسته. بسیار خوب. همون AR هست معمولا چنین دارایی روش نوشتن AR آهسته رهایش ها رو. حالا
بله.
شما به صورت هوشمندش رو میفهمید و
بله بله.
در مقیاس داروهایی که نانویی هست.
بله 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 بله.
خب باز من هنو ابهام دارم، خب این نانو کجا این دارو جایگزین میشه و قرار میگیره؟
اون ساختاری که قرار دارو رو حمل بکنه و در بدن رهایش پیدا بکنه، اون ساختار نانومتریه.
اگه بزرگتر باشه یعنی کاربردی نداره، وارد بافت نمیشه، منظورتون اینه؟
نه، وارد بافت میشه، ولی اینکه ما بیایم یک دارویی رو که ضریب نفوذش بسیار بالاتره، وقتی ما داریم تو ابعاد نانومتری هستیم، خب امکان نفوذ دارو خیلی بیشتر میشه. باز یه مثال دیگه عرض بکنم، بیماری سالک رو نمیدونم شنیدید یا نه.
بله،
بیماری که در
معروفه.
بله، گزش یک پشه به خاطر کمبود بهداشت ایجاد میشه، این آرزهای پوستی رو ایجاد میکنه.
بله.
داروهای متداولی که تو دنیا برای درمان این سالک تجویز میشه داروهای تزریقی هستند. خب میدونیم دیگه، یعنی ما میخوایم اثر بخشی دارو رو افزایش بدیم، مثلا وارد خون میکنیم و تزریقی در واقع وارد خون میشن.
بله.
وقتی میایم از حاملهای نانومتری استفاده میکنیم، ضریب جذب بسیار بالا میره و ما حالا میتونیم اینو به صورت پماد تولیدش بکنیم. یعنی به جای این که ما این دارو رو که یک ماده سمی است قراره یک میکروارگانیسم رو بکشه، به جای اینکه وارد خون بکنیم و کل بدن درگیر بشه، به صورت پماد روی یک زخم در واقع اعمال میشه و هم مؤثرتر، یعنی با ضریب نفوذ بسیار بالا، یعنی با دوز پایینتر و ضریب نفوذ بالا در واقع توی ناحیه اثر میکنه و این عارضه های جانبی که دارو ایجاد میکنن رو کاهش میدیم. توی مثال سرطان دقیقا مهمترین عامل افزایش اثر بخشی است، یعنی شما با تعداد دوز داروی کمتر دارید سرطان رو درمان میکنید و اثرات جانبی که دومین عامل بسیار مهمه، یعنی شما فکر کنید تو درمان سرطان های سینه از یک ماده موثری به اسم داکسیروبیسین استفاده میشه، به جای اینکه این داکسیروبیسین رو کامل توی خون در واقع رهاسازی بکنیم و بزرگترین اثرات جانبیش حملات قلبیه که برای بیماری ایجاد میکنه و عارضه‌های قلبی شدیدیه که ایجاد میکنه، ما این عارضه رو به شدت کاهش میدیم و ماده موثره دارو دقیقا میاد روی بافت تومور رهایش پیدا میکنه.
این هوشمندسازی چطور انجام میشه؟
این وابستگی داره به عاملهای مختلف. بعضی از اینها در واقع عاملهای مغناطیسی دارن و با استفاده از جریان مغناطیسی دارو رو تجمع میدن توی یک جایی از بدن. بعضی از اینها در واقع حساسیت به دما دارن. بعضی از اینها حساسیت به شرایط محیطی مثل پH در واقع بدن دارن. بر اساس اینها این عامل به معنی اینکه در معرض همچین شرایطی قرار میگیرد، بر اساس اون رهایش صورت میگیره.
خیلی فناوری سخت و تکنولوژی واقعا پیشرفته و پیچیده ایه.
اصل موضوع فناوری که در موردش صحبت میکنیم، پیچیدگی اصلی فناوری در واقع روی این موضوعه که ما چگونه بتوانیم این عامل‌ها رو به صورت تکرار پذیر بتونیم مهندسی بکنیم و در کنار هم قرار بدیم و به صورت تکرار پذیر تو مقیاس بالا بتونیم اینها رو تولید کنیم. یعنی خود هر کدوم از این مواردی که من اشاره کردم پیچیدگی این سامانه رو افزایش میده و واقعا کار پیچیده‌ایه که بتونیم همچین چیزی رو تولید بکنیم.
آقای دکتر باقری، ما بخوایم از شما دستاورد برای ایران که به عنوان شاخص باشه شما معرفی کنی، چه چیزی رو به عنوان دستاورد معرفی میکنی؟
خب من میخوام چند تا از این در واقع افتخارات رو بخوام خدمت شما معرفی بکنم. ما تونستیم خدا رو شکر دستیابی بکنیم، پیدا بکنیم به فناوری هایی که تا پیش از این در واقع در کشورمون نبوده. یعنی بخوام مثال بزنم خدمت و اهمیت این موضوع رو بخوام دقیق‌تر هم خدمتتون اشاره کنم. خب می‌دونیم دیگه یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی کشورها این هستش که ما بتونیم پایداری رشدمون رو با توسعه محصولات جدیدی که اقتصاد جدید ایجاد می‌کنه برامون، یعنی صنایع جدید ایجاد می‌کنه، اشتغال آفرینی بیشتری رو برامون ایجاد، اشتغال آفرینی با کیفیت بالاتر، یعنی شما نیاز دارید به نیروی فنی متخصص با اصلا این هستش که بیاید و فناوری های جدید رو تو کشور توسعه بدید.
خب شاخص بگید.
ساخت جدید توسعه.
آیه باقری، آیه باقری شاخص میخوایم، نه اینکه راهکار نمیخوایم. حالا شاخص چی؟
بخوام خدمت، خب آخه این تو ادامهش همین شاخص هم در واقع مطرح میشه.
چون زمانمون محدوده حالا.
بله بله. بخوام چند تا شاخص رو عرض بکنم خدمتتون. اولین شاخصی که توی این موضوع فناوری ما مورد بررسی قرار میگیره، بحث این هست که چقدر ما جلوگیری کردیم از خروج ارز و صفحه جویی ارزی داشتیم، چقدر توانستیم بازار خلق بکنیم و اینکه ما چه میزان در واقع محصول یا به گونه کیفیت زندگی مردم رو ارتقا دادیم. بخوام این موضوعات اشاره بکنیم. ببینید تو سال گذشته بخوام عدد دلاریش رو بگم، ما نزدیک به 1,800,000,000 دلار کل حجم بازاری بوده که در واقع در محصولات نامه‌ای ما داشتن. و یکی دیگه از مواردی که ما بخوایم اشاره بکنیم روی موضوع بحث صرفه‌جویی ارزیه. به عنوان مثال بخوام عرض بکنم توی حوزه صنعت نفت و گاز، مواردی که ما نیاز داشتیم به کاتالیست های مختلف برای تولید مشتقات مختلف نفتی، ما روی موضوع هولوش 45 تا کاتالیست نفتی نزدیک به 500 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشتیم. بله. نزدیک به 17 همت در بازاری بوده که این محصولات کاتالیست، این مشتقات در واقع این کاتالیست ها در واقع در بازار ما سال گذشته داشتن.
بله.
ما تونستیم صادرات این در واقع محصولات های تک رو به کشورهای مثل ترکیه، روسیه یا عراق رو در واقع سال گذشته داشته باشیم. اینا میشه به عنوان یه سری از شاخص‌های خرد در واقع اینجا در نظر بگیریم. ولی بحث افزایش بهره‌وری کلی اقتصادمون، تو بحث در واقع راندمان بهره‌وری، ما الان محصولاتی رو داریم که میان با افزایش اکسیژن آب میان در واقع میزان بهره‌وری تولید محصول کشاورزیمون رو افزایش میدن. یعنی با استفاده از این فناوری نانو حباب چیزی در حدود 17-20% راندمان تولید در واقع محصولات کشاورزی رو افزایش میدیم تو سطح گلخونه‌ای و در سطح شیلات بیش از 2 برابر، یعنی حداقل درصدی که ما گرفتیم 2 برابر بوده، یعنی تو بعضی از نمونه‌ها 3 برابر هم بوده. تعداد ماهی‌هایی که تو یک حجم مشخص از آب در واقع تولید شدن.
بله ممنونم. در شما در نکنه باقری مطلق. متشکرم.
زنده باشید.
ممنونم. گفتگو کردم با آقای محمد باقری مطلق، مدیر گروه بین‌الملل ستاد نانو. بله شنوندگان محترم رادیو، در استودیو در خدمت آقای دکتر مهیار خادم، رئیس گروه ترویج توسعه فناوری نانو هستیم. آقای خادم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای خادم، اسم برنامه ما دستاورده. می‌خوایم در خصوص دستاوردهای ایران در حوزه نانو با شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو صحبت کنیم، بدون تعارف، که اصلا ایران ما چه دستاوردهایی داشته، کجا کم گذاشتیم، کجا خیلی عالی بودیم، اصلا نمره چند می‌گیریم. و خب از شما بپرسیم، اصلا شما این جمع‌بندی که از نانو می‌کنید و اخباری که میشنوید در حوزه که کار میکنید، ما چه جایگاهی تو سطح جهان داریم؟
بله. خب اگه بخوام یه تاریخچه مختصری عرض بکنم تا برسم به دستاوردها، میتونم بگم
رو
که
خیلی کوتاه بگم.
چشم. ما 3 دهه توسعه نانو در کشور داشتیم. دهه 80 تمرکز رو بخش سرمایه انسانی و آموزش بود که افرادی بیان در این حوزه فعالیت بکنن. دهه 90 که دهه دوم توسعه نانو بود، بیشتر تمرکز روی توسعه زیرساخت‌های توسعه فناوری و تحقیقات و تجاری سازی محصولات بود و در دهه‌ای که الان داریم پیگیری می‌کنیم برنامه‌ها رو و انشالله تا سال 1412 ادامه خواهد داشت بر اساس سند 10 ساله سوم، موضوع مأموریت‌گرایی و اثرگذاری اقتصادی اجتماعی مطرح است که آقای باقری هم به شاخص‌های در این رابطه اشاره کردن. ما شاخص‌های مختلفی رو میتونیم در نظر بگیریم برای بررسی و شناخت وضعیت نانو در جهان که ایران الان در چه وضعیتی قرار داره و به کجا داریم حرکت میکنیم و به کدوم سمت میریم.
از نظر
توسعه علمی اگه بخوام عرض بکنم، ما الان در رتبه ششم هستیم از نظر تولید مقالات بینون مللی که در پایگاه ISI اصطلاحاً در پایگاه Web of Science انتشار پیدا کرده. ما رتبه ششم رو داریم در جهان. از نظر تعداد محصولاتی که در این حوزه تولید شده، 1800 محصول الان داره توسط شرکت‌های فناوری نانو ایرانی به بازار عرضه میشه که برخی از این محصولات حتی داره در بازارهای بین‌المللی صادر میشه و به فروش میرسه. از نظر شاخص تجاری سازی، خب نسبت به سایر حوزه‌های علمی در داخل کشور، نانو میشه گفت که بین 20-30% پتنت های بین المللی حوزه فناوری مربوط به نانوه. یعنی اگر بخوایم اختراعات بین المللی کشور در حوزه های مختلف رو حساب کنیم، حدود 30% از این اختراعات مربوط به مخترعان نانوی کشور بوده که این پتنت ها رو در دفاتر بین المللی اروپا و آمریکا به ثبت رسوندن. از نظر تعداد محصولات که عرض کردم، از نظر تعداد محققانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، در حال حاضر و به صورت تجمعی بیش از 45,000 نفر محقق در سطوح بالا، سطوح ارشد، دکترا و اساتید دانشگاه در حوزه نانو فعالیت کردن در 150 مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی که در کل کشور این مراکز وجود دارن و دارن در رشته های مختلف نانو، از جمله گرایش نانو مواد، گرایش های مختلف علوم پایه و مهندسی، در حال تحقیقات و ارائه محصولات جدید به بازار هستن. و شاخص های دیگه از این دست میشه مثال زد که ما در نهایت متوقف در این شاخص ها نیستیم، باید برسیم به اثرگذاری نانو در زندگی مردم که حالا اصطلاحاً ما اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی نانو رو میگیم به این موضوع و دنبال این هستیم که صرفاً نانو محدود به تولید محصولات خاص یا تولید مقالات یا پتنت های خاص نشه، این اثرش رو در جامعه و در نهایت اقتصاد ملی هم نشون بده.
خب ریس کردید، گفتید مثلا در حوزه مقاله ششم هستیم در جهان.
بله.
حالا سر جمع ایران چندومه؟ نه فقط مقاله، محصول، مقاله.
شاخص های ترکیبی باید در این حوزه باشه که خب وجود نداره. یعنی اگه بخوایم از نظر تعداد محصولات بگیم، یک پایگاهی هست به اسم statnano.com، اونجا در بخش بانک محصولات شما میتونید محصولات نانوی کل کشور رو مشاهده بکنید. خب اگر رتبه بندی از نظر تعداد محصول انجام نشده، ولی ما میتونیم بگیم که ایران جز 10 کشور برتری هست که داره محصولات مبتنی بر نانو به بازار ارائه میکنه در 12 حوزه صنعتی مختلف.
حالا بخوایم ما مثلا چند تا محصول نانوی نامه بریم از کشورمون، چه چیزایی میگیم؟
خب محصولاتی که در حوزه های مختلف الان به بازار عرضه شده و شاید حالا از نظر راهبردی، از نظر اثر اجتماعی اقتصادی میتونه اثرات بالایی داشته باشه، نانوداروهایی هست که برای درمان سرطان استفاده میشه، الان در بازار عرضه میشه توسط شرکت های ایرانی.
ساخت ایران کامل،
ساخت ایران، بله،
پک شده تو ایران.
نه کاملا توسعه این دارو، تولیدش و عرضه به بازارش کاملا داخل کشور بوده و
مواد اولیه‌اش از خارج نیست.
این مواد اولیه‌اش باید البته حالا تفکیک کنیم، داروها یک ماده مؤثره ای دارن که میشه اون بخش اصلی که دارو به اون نیاز داره و برای تولید دارو اون بخش راهبردی و اصلی هست که ما بهش نیاز داریم. این ماده مؤثره کاملا در داخل کشور درست میشه که اون ماده مؤثره بر مبنای فناوری نانو داره تولید میشه، که اگر بخوایم مثال بزنیم مثل داروی سینادوکسوزوم که برای درمان سرطان های سینه استفاده میشه و این دارو بر مبنای فناوری لیپوزوم هست که میشه گفت اولین داروی ضد سرطان ایرانی هست در حوزه نانو که به بازار عرضه شد در اوایل دهه 90.
چقدر اثر بخشیدن این دارو؟
نا کنید داروهای مختلفی که داره عرضه میشه برای مراحل مختلف بیماری سرطان استفاده میشه. این دارو برای اون مرحله آخری که حالا بیماران به مرحله متاستاز رسیدن داره استفاده میشه. اخیراً شرکت نانو دارو پژوهان که یکی از شرکت‌های اصلی تولید کننده داروهای ضد سرطان هست، داروی به